جانیان قصر فیروزه، نوشته رویا حکاکیان، مترجم و گوینده آرش جودکی، تهیه شده در آموزشکده توانا. مقدمه.
این کتاب یک کار خیالی نیست. شخصیت‌ها و رویدادها همگی واقعی‌اند. دستمایه آن از دل آرشیوهای ویدئویی، مصاحبه‌های رادیویی، تلویزیونی، تارنماهای شخصی، یادداشت‌ها و دفترچه‌های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است. همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش‌های دادگاه، یادداشت‌ها، یادنامه‌ها، سندهای پلیسی و مقاله‌های روزنامه و مجله‌ها دسترسی داشتم. افزون بر این، با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده، گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ‌ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش‌ها و رونوشت‌های واقعی بازسازی شده‌اند.
قسمت ششم.
چندین روز شبح دکتر شرفکندی دست از سرم بر نمی داشت، تا اینکه بالاخره جرأت کردم و پرسیدم چه از جان من می خواهد. شبح دکتر با خوشحالی پاسخ داد: هادی جان، من در زندگی آدم محترمی بودم و تا زمانی که نفهمم پول شما ما را حساب کردن یا نه، نمی توانم آرام بگیرم. هادی خورسندی. جمعه 25 سپتامبر، رخشان و بادخیز، همه نشانه های دلفریب یک روز پایان تابستان را داشت، اما شکوه آن در برابر سوگواران صدها تن که با چشمانی اشکبار در گورستان سوسیالیست های برلین گرد آمده بودند گم می شد. پوشش امنیتی افزایش یافته بود. روز پیشش پلیس مکان گرد همایی و محله های پیرامون آن را با دقت کاویده بود. ده‌ها مأمور مسلح رفت و آمد بازدید کنندگان را می پاییدند. تالار یادبود گورستان پر بود و گروه انبوهی هم در بیرون انتظار می کشیدند. برخی بی هدف قدم می زدند، دیگرانی هم در دسته های سه چهارتایی دور هم جمع می شدند. به جای گفت و شنود که یارای آن را نداشتند، به سیگارهایشان پکای عمیق می زدند و دود آن را به سوی همدیگر می فرستادند. درهای تالار یاد بود که باز شد، مردی موقر، یکی از همکاران نوری، با سبدی از گلهای رز زرد و سرخ راه را گشود. تابوت کشها با چهرههای غمزده تابوت را برداشتند و به راه افتادند. جمعیت خاموش ماند، چرا که با پیشروی تابوت چهرههایی که نگاهشان آنها را می جست پدیدار می شدند. شهره، سیاه پوش، خیشتندارانه در پی تابوت می رفت. سارا در کنارش بود و آدامس می جوید. کاپشن صورتی رنگی به تن و تل مویی به همان رنگ به سر و جوراب شلواری گلداری به پا داشت. با یک دست خرگوشی پارچه‌ای و با دیگری دست معلم محبوبش را گرفته بود. کلافه می نمود، انگار برای یک گردش آموزشی آماده شده باشد، نه برای کار شومی همچون خاک سپاری پدرش. هنگام گذر از گستره چمن پوش، نه اشکی بر گونه هایش بود و نه لرزشی در گام هایش، با همان چشم سفیدی معمولی بچگانه پیش از نوجوانی در رفتار. از نگاه شعله‌ورش اما خشمی زبانه می کشید که تن کودکانش گنجایش بزرگی آن را نداشت. بستگان و دوستان نزدیک مادر و دختر را همراهی می کردند. پرویز چشم های آماسیده‌اش را پشت عینک آفتابی پنهان کرده بود و عکس بزرگی از نوری را با خود می برد که در آن نوری دست زیر چانه گرم لبخند می زد. کنار پرویز مهدی که پلکایش را به هم می فشرد تا اشکش سرازیر نشود، مست از غم کج و مج می شد. عکس 4 جان باخته را با رشته باریکی به گردنش آویخته بود. به ردیفی از پله های سنگی رسیدند که در هر دو طرفش عکس ها و گل ها آبشاروار تا پاگردان به نمایش گذاشته شده بود. پایین پله ها برادر نوری پشت میکروفون رفت. مترجمی کنارش ایستاد تا حرفایش را برای آلمانی های حاضر بازگوید. خبرنگاران، دوستان و همکاران شهره و نوری و گروهی از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات. از طرف خانواده نوری از همه شما که تشریف آورده اید تشکر می کنم. از من خواستند که چند کلمه درباره نوری حرف بزنم. در شرایط دیگر می توانستم ساعتها چه بسا روزها از نوری بگویم، اما زیر این ضربه خودتان می بینید حتی از گفتن یک جمله درست هم بر نمی آیم. تنها می توانم به شعری فکر کنم که نوری سال 1978 پس از بازگشت به ایران برایم خواند. امروز به چشمم این شعر داستان زندگی خود او می آید. کسانی که نوری را می شناختند می دانستند که یادکرد نوری همراه با شعرخوانی خواهد بود، به ویژه شعری از احمد شاملو، همان شعری که سال 1979 آتش انقلاب را در دل جوانان شهرنشین، سوگواران میان سال کنونی افروخته بود و سطرهایی از آن هم سرانجام بر روی سنگ گور نوری نقش بست. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. شهره بالای پله‌های سنگی نشست. گاه افسرده اما هوشیار می‌نمود، گاه دور فرو در گردباد اندیشه‌های گم. یک دم سر پوشیده در توری سیاهش را به عکس نوری می‌فشرد. دست هنوز آراسته به حلقه ازدواجش قاب عکس را نوازش می‌کرد و به دور دست‌ها می‌نگریست، گویی در رویایی فرو رفته باشد. دمی بعد باز می‌آمد و سری قد می‌افراخت، گل‌ها را می‌آراست، انگشت سبابه‌اش را روی شیشه می‌کشید، انگار وانماندن از خانه‌داری را ستردن گردی بسنده باشد. لبانش همراه با واژگان شعر می‌جنبید. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند. صدها تن به گورستان آمده بودند و بیشترشان تبعیدی هایی که یا نوری را از نزدیک می شناختند و یا از راه مصاحبه های رادیو تلویزیونی و مقاله هایش با او آشنایی داشتند. کم نبودند کسانی هم که هیچ چیز از او نمی دانستند. پس از بزرگترین کوچ ناگزیر در تاریخ ایران، نزدیک 1,000,000 ایرانی تا سال 1992 بیرون از ایران میزیستند که بیشینهشان پناهندگان سیاسی بودند. از میان آنها نزدیک 6,000 تن در برلین زندگی میکردند. همانها آن روز صبح به گورستان آمده بودند، چرا که دردی مشترک خاستگاه همگیشان بود و هر یک گذرگاه دردناک همانندی را میپیمود. سرنوشت نوری آینه تمام نمای سرنوشت ایشان بود. پس از کودتای 1953 و سرنگونی نخست وزیر پرهوادار مصدق، دانشجویان بسیاری به غرب رفتند و در آنجا کنفدراسیون دانشجویان ایرانی را بنیاد گذاشتند. با دفترهایی در سراسر اروپا و آمریکا، کنفدراسیون الگویی بود برای رویای دموکراسی که کودتا از میان برده بود. جوانان پیشرو، سکولار و مذهبی گرد هم آمده بودند تا جمهوری مینیاتوری خود ساخته ای را بگردانند که در آن هر فصل، فصل انتخابات بود. هموندان کنفدراسیون نمایندگان دانشگاه را برمی‌گزیدند و نمایندگان دانشگاه نمایندگان شهر را، و نمایندگان شهر نمایندگان کشور را، و نمایندگان کشور هیئت جهانی دبیران را برمی‌گزیدند. درآمدشان را از راه پرداخت حق عضویت به دست می‌آوردند و گزارش بودجه سالانه خود را چاپ می‌کردند. و همه اینها بر پایه اساسنامه‌های برابری خواهانه ای بود که خودشان نگاشته بودند. تا پیش از پایان عمر خود در آخرین سالهای دهه 1970 کنفدراسیون نسلی را پرورده بود که از دل آن نخبگان سیاسی نوپایی سر برآوردند. ایستاده بر پاگرد پله‌های سنگی، ده‌ها تن از کنفدراسیون دیرین، جوانان آرمانگرایی که بر رژیمی بد شوریده بودند تا راه بر یکی هنوز تبهکارتر بگشایند، گرد پیری بر سر نشسته، سنگین و رنگین، سراپا گوش بودند. آنچه آنها را می‌آزرد، بیش از به قربانگاه بردنشان، این بود که جلادانشان آفریده‌های خود آنها بودند. مرگ نوری بار گرانی بود بر دوششان، همراه با مردی که آمده بودند به خاک بسپارند، تکه‌ای از گذشته‌شان، تکه‌ای از خودشان را به خاک می‌سپردند. نوری همه ی آنچه از دست داده بودند نبود، اعتماد بخش دیگرش بود. در هفته پس از کشتار، با اندیشیدن به جزئیات آن شب بیگمان شدند که در میانشان رخنه افتاده است، کسی از خودشان به آنها خیانت کرده بود. بر نوری، کردها و خطاهای نازدودنی جوانیشان می‌گریستند و نیز بر همبستگی پیش از این یک پارچه و دیگر اکنون از هم گسیخته‌شان. ترس که از ایران گریزانده بودشان آنها را در برلین باز یافته بود. پناهگاهشان دیگر ناامن بود. جمعیت به راه افتاد. داغ دیدگان صف به صف با عکس‌ها و بیرق‌ها و شعار نوشته‌هاشان در دست روان شدند تا به گودالی خالی رسیدند و به گردش حلقه زدند. سکوت شد. همپای شهره، زنی بلند و فراخشانه، پرچم ایران را که همراه خود در کیفش آورده بود گسترد. کار آن زن و هر آنچه همگان آن روز انجام دادند از پیش برنامه ریزی نشده بود. پیروی از یک واکنش درونی بود. بیدرنگ چند تن پشت پرچم سرنگ ایستادند. گوشه از آن را هر یک گرفتند و پرچم را در راستای گودال باز کردند. تنها اندوه نبود که همه را فرا گرفته بود. سرفرازی هم بود. نوری در گورستان سوسیالیست های برلین کنار برخی از برجسته ترین انقلابی های اروپا می آرمید. نوای شیپوری از درخزارهای پیرامون برخاست. ناپیدایی نوازندهش و شکوه موسیقی می افسود. ملودی آشنا برای بسیاری از آنان. ملودی محبوب روزگار جوانیشان. لبهایشان با خواندن انترنسیونال به جنبش افتاد. سرود که به پایان رسید، شش مرد تنومند، کت و شلوارهای تیره بر تن، تابوت سرخ رنگ را درون گور گذاشتند. شهره به لبه گودال نزدیک شد و به پایین نگریست. سوراخ تازه کافته، حقیقت برهنه و زشتی بود که آفرین خانان نادیده گرفته بودند. او در این سوراخ شبح روزهای آینده خود را می دید. بردباریش را از دست داد، کولی درونش بر او چیره شد، لبه گودال دو زانو نشست، در کت و دامن سیاه، بازوان پیچیده به دور ساقها، به کلاغی درمانده و تنها میمانست. نشسته بر خاک، آغاز کرد به جلو و عقب تاب خوردن. زیر لب میگفت، ای خمینی، ای خمینی، انگار که او هنوز زنده باشد. انگار آنچنان با هم آشنایی دارند که او را به نام صدا بزند. باز گفت، ای خمینی، ای خمینی، با لحنی واگذارانه به دشمنی قدیمی، خمینی، ای خمینی، پیش و پس می شد. بازوانش را گشود و با دستانش چهره خود را پوشاند. سپس آنها را به سوی آسمان بالا برد و دمی دیگر چنگ در خاک نرم زد. نفس در سینه همگان شکست. بغضشان ترکید. چند تن از بستگان شتافتند و سارا را کنار کشیدند. شهره همه حرکت‌های پیش را باز از سر گرفت و مویید. چهره، آسمان، خاک و دوباره چهره، آسمان، خاک در رقص نگاری صدا زده‌اش. گزارشگران خودشان را به قلب صحنه رساندند. زن شوی مرده، روزنامه‌نگار تازه کار، نوربرت زیگموند را در نخستین تجربه حرفه‌ایش افسون کرد. تا آن زمان در خاک سپاری ها سوگوارانی را دیده بود که هرگز از خود به در نمی شدند و از چارچوب هنجارها پا به بیرون نمی گذاشتند. اما این زن باریک اندام سرگشته در پیکار با زمین و آسمان او را سخت برانگیخت. به پاس این دم ضبط صوتش را خاموش کرد و میکروفونش را کنار نهاد. با دست ها و زانوهای خاکالود شهره زاریش را پی گرفت. هرچه باشد او میزبان بود و میبایستی مهمانداری میکرد. حتی اگر برای پذیرایی چیزی نداشت جز غم. از میان پرده ای از اشک تکگویش به گوش می رسید که آمیزه چند پاره ای بود از زمزمه هایی به فارسی و فریادهایی به آلمانی در هم شکسته برای تماشاگران. من می دانم کار کیست. ای خمینی، می دانم کار تو بوده. ای خمینی، اینجور نیست که ما همیشه قربانی تو بمانیم. انتقام ما را از تو می گیریم. به همین گورت سوگن نوری به کینخواهیت بر می خیزیم. به عکس های کشتگان اشاره کرد و فریاد کشید خون اینها تنها آغاز کار است، میدانم. سپس به سوی جمعیت رو کرد و غرید چرا چیزی نمیگویید؟ ما نمیتوانیم ساکت بمانیم، خودتان خوب میدانید که نمیتوانیم. چشمان مهدی بسته بود و چهرهش به سوی آسمان. پرویز قاب عکس را پایین پایش گذاشته بود و با آن پشت کرده شانه هایش میلرزید. شهره ادامه داد در تبعید خاکش کردم. دلش نمیخواست اینجا باشد. من میدانم چه کسی آنها را کشته. هرگز نمیتوانند تاوان خونش را بپردازند. جان او فروشی نیست. نمیتوانند از دست ما بگریزند. هرگز. از آنچه ما برای دادخواهی خونهای ریخته خواهیم کرد. دست نمیکشیم و معامله نمیکنیم. من اینجا خواهم بود تا همیشه به یاد بیاورم و حقیقت را داد بزنم. من میدانم چه کسی آنها را کشت. خمینی. کار اوست. خمینی آنها را کشته. پرویز دیگر تاب دیدن شهره را بیش از آن نداشت. نگران بود بیگانگانی که سخنان نامفهوم او را میشنوند تراژدی آنها را دست کم بگیرند. آنها اندوهگینند، نه دیوانه. جاکن شده اند، نه بیریشه. پشت سر شهره رفت، دستهایش را زیر بازوان او برد و بلندش کرد. شهره همچون عروسکی بیجان به بازوانش آویخت و سرانجام خاموش شد. سوگواران به سوی گودال آمدند و هر یک مشتی خاک بر تابوت افشاندند. پرویز نمیتوانست نگاهشان کند. رو به مهدی کرد، او را در آغوش گرفت و بدون خیشتنداری گریه را سر داد. مهدی هم پرویز را در بغل گرفت و همراه او گریست. گریان در آغوش هم هیچ کدام نمیتوانستند این اندیشه را از سر بدر کنند که دیگری شاید همان کسی باشد که به آنها خیانت کرده. پس از خاک سپاری، خبرنگار جوان پا به پا کرد. نمی توانست از آنجا برود. نوربرت زیگموند نه کسی را در آن جمع می شناخت و نه فارسی می دانست. اما آنچه به چشم دیده بود به ترجمه نیازی نداشت. به پرویز که در مصاحبه های تلویزیونی دیده بود نزدیک شد و از او درخواست گفتگو کرد. نوربرت که زاری های شهره هنوز در گوشهایش می پیچید می خواست بداند حدس پرویز درباره مظنون های احتمالی این جنایت چیست. مظنون ها؟ اگر دلتان می‌خواهد آنها را مظنون بنامید می‌توانید، اما نباید جمع بست و نه خیلی رازآمیزش دانست. کار رژیم ایران است، مظنون بی مظنون هیچ شکی هم در این نیست. من به اینکه کار آنهاست بیشتر یقین دارم تا به اینکه الان اینجا روبروی شما ایستادم. بیگمانی پرویز بر نوربرت کارگر شد، اما چون می‌خواست گفتگو را پی بگیرد مخالفخوانی کرد. ولی دادستان فدرال به پکاکا مظنون است. دادستان فدرال میتواند به هر کی میخواهد مظنون باشد. این چیزی را عوض نمیکند. کسانی که کشته شدند نه مافیایی بودند و نه قاچاقچی مواد مخدر. آنها بینشورانی درجه یک و میهن دوستانی راستین بودند که هر حکومت دیگری بود آنها را روی سرش میگذاشت. دادستان فدرال از خون و اشکایی که در این 13 سال گذشته ریخته ایم چه میداند؟ پرویز همچون همه تبعیدی ها میپنداشت که آغاز گاه شماری برای همگان باید از سال 1979 باشد. نوربرت پاسخ داد انگار برای شما این مسئله چون و چرا بردار نیست. بیمی از اشتباه کردن ندارید؟ چون و چرایی در کار نمی بینم، زیرا تاریخم را می شناسم. این نخستین بار نیست که یک تبعیدی کشته می شود. پیش از این هم بوده، زیاد هم بوده. بیم ندارم؟ چرا؟ دارم. از گمراهی کسانی که تاریخ ما را نمی شناسند بیم دارم و از اینکه حقیقت هیچگاه آشکار نشود. بیم دارم که این فریبکاری تا نابودی همه ما به درازا بکشد. نوربرت نمیدانست که پرویز از چه تاریخی سخن میگوید، اما نمیخواست بیش از این او را در گورستان نگه دارد. کارتش را به پرویز داد و پیشنهاد کرد به زودی باز همدیگر را ببینند. پرویز کارت را در جیبش لغزاند و قول داد که به او زنگ میزند. پس از خاکسپاری برای فرستادن تابوت کردها به پاریس، سوگوارانی چند به بخش ترابرد باری فرودگاه تگل برلین رفتند. می‌خواستند برای آنها در گورستان پرلاشز بدرود درخوری که در کشور خودشان ناشدنی بود برگزار کنند. هواپیما که پرید، جمعیتی که بیشترشان کرد بودند در برابر کنسولگری ایران، ساختمانی سه طبقه در خیابان ستاونگر گرد آمدند. کارمندان کنسولگری پیشاپیش از رسیدن تظاهر کنندگان باخبر شده بودند. درهای ورودی را با زنجیر بسته و پنجره‌ها را کور کرده بودند. هر از گاهی لنز دوربینی از لای کرکره ها پیدا می شد تا از هیاهوی بیرون فین بگیرد. پلیس ضد شورش از ساختمان نگهداری می کرد. مردان اونیفورم پوش، باتون به دست، کلاه خود بر سر، پشت سپرهایشان صف کشیده تظاهر کنندگان را برانداز می کردند. سوگواران هرچه اشک داشتند ریخته بودند. مه غم فرو نشسته بود تا خشم رخ بنماید. جای دیگری برای رفتن نداشتند. این دژ آخرین منزلگاهشان بود. در برابر زنجیره پلیس‌های مسلح، پهلو به پهلو، در زنجیره‌ای که بازوان به هم پیوسته‌شان می‌ساخت، کنار هم ایستادند. رئیس پلیس با دیدن جنبش آنها به مردانش اشاره کرد. لبه‌های کلاه خودها را پایین دادند، سپرها را تا سینه‌هاشان بالا آوردند. تونلی شکل گرفت. پلیس‌ها این سو، تظاهرکنندگان آن سو، چشم در چشم هم، هر کدام منتظر لغزش دیگری. فریادی به کردی برخاست، موجی در گرفت. هر کدام از تظاهر کنندگان یک گام به پیش گذاشت. پلیس ها باتوم هایشان را در مشت فشردند، اما آنچه پیش آمد یورش مردانی خشمگین نبود. دست به گردن هم انداختند، شانه هایشان را بالا آوردند و سپس به پیش بردند. سکوتی کوتاه و باز فریاد دیگری. پیشتر نرفتند، روی پای دیگر پس نشستند، شانه هایشان را سوس کردند و پایین آوردند. پیرو یک ضرب آهنگ درونی، هم پای هم یک رقص آشنای کهن را ساز کرده بودند. یک گام به پیش، یک گام به پس، موج شانه ها دوباره و دوباره، تا اینکه ناگهان ترانه ای را آواز کردند، سرودی قدیمی. آوازخوانیشان نوید ستاندن داد مردگانشان نبود. چگونه از آلمان چیزی را چشم داشته باشند که دیگر کشورهای اروپایی از آنها دریغ کرده بود؟ هیچ دلیلی برای اعتماد به دادستانها، دادرسان یا دستگاه دادگستری آلمان نداشتند. مطمئن بودند که فرصت طلبی سیاستمداران از خواسته های آنها در می گذرد. کشورهایی که بسیار کمتر از آلمان با ایران داو تجارت در میان داشتند، با تهران نرم رفتار می‌کردند، چه برسد به بن که بیشتر از همه برای نرم خویی بهانه داشت. در سال 1992 رسیدن حجم بازرگانی میان دو کشور به مرز 5 میلیارد دلار آلمان را مهمترین شریک اقتصادی غربی ایران ساخته بود. سهام ایران در بازار بورس آلمان از 200 میلیون دلار می‌گذشت. بیش از 300 هیئت نمایندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی بین دو کشور سفر کرده بود که نیمی از آنها را نمایندگان پارلمان‌های دو کشور شکل می‌داد. در هر نشست جهانی، آلمان اگر از همراهی با موضع‌گیری‌های سخت آمریکا در برابر ایران تن نزده بود، لحن آنها را ملایم ساخته بود. از زمان قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در سال 1979، اروپا می‌کوشید جای آمریکا را بگیرد و آلمان در آستانه پر کردن این فضای آزنگیز بود. پیوندهای تنگاتنگش با ایران جایگاه آلمان را همچون واسطه جهانی میان ایران، اسرائیل و آمریکا استوار ساخته بود. پشتیبانان آلمانی ایران می‌کوشیدند در میان همپیمانانشان ایران را در منطقه همچون یک دموکراسی هرچند ناکامل بشناسانند. پویشی برای همین هدف در ماه ژوئیه تنها چند هفته پیش از کشتار به راه افتاده بود. این پویش با نام دیالوگ انتقادی میزگرد دیپلماتیکی بود میان مسئولان بلندپایه ایرانی و اروپایی که دیدارهای آیندهش برای ماه دسامبر پیشبینی شده بود. با حالتی سرسخت، تظاهر کنندگان شعارهایشان را سر می دادند. اما سرسختی تنها صورتکی بود بر چهرهشان. بر این باور بودند که منافع آلمان در تهران بیشتر از آن است که بخواهد داد مردگان آنها را بستاند. با این همه سرود می‌خواندند تا نشان دهند که زنده‌اند، که حقیقت را می‌دانند و از دیده شدن یا سرود پایداری خواندن نمی‌هراسند. خوب می‌دانستند که چه کسی پشت این کشتار است، اما از اینکه نمی‌شد بر این دانش چیز استواری بنا کرد، سرگردان و ناتوان بودند. از بیان خواسته هایشان باز نمی نشستند، اما نومیدی آنها را از درون می خورد و آرامششان را می رو بود، هرچند به پیروزی های نوید بخشی هم دست می یافتند. دو تن از ستاره های حزب سوسیال دموکرات پذیرفته بودند که خانواده های قربانیان را نمایندگی کنند. دفتر وکالت اوتو شیلی وزیر داخلی آینده و ولفگانگ ویلاند سپستر نماینده پارلمان آلمان پرونده را به رایگان پذیرفتند. همراهی این نام‌ها اهمیت کشتگان را برجسته‌تر کرد، به ویژه که دفتر وکالت دوم هانس یواخیم اریش وکیل حقوقی کیفری بسیار کارآزموده‌ای را هم به گروه دادیاران پرونده افزود. اریش به اندازه آن دو وکیل دیگر سرشناس نبود، اما در هوشمندی و شور چیزی از آنان کم نداشت. یکی از آن انگوش شماران نسل دهه 1960 بود که به گونه ستایش انگیز خود را با دهه 1990 سازگار ساخته بودند. نگاهش از پشت شیشه های گرد عینک بدون قابش همچنان برنده بود. از ریش ژولیده پیشینش تنها سبیل آراسته‌ای به جای مانده بود. آرمان‌های قلندرانه‌ای که به جوانیش شکل داده بودند، همگی هنوز در او زنده بودند، بیان که از گرایش او به تجملاتی همچون کراوات ابریشمی یا قایقرانی بکاهند. قایق بادبانیش در لنگرگاه دریاچه‌ای نزدیک ویلایش در شمال آلمان بود. گزینش میان آرمان و تجمل اما برایش هرگز دشوار نبود. برای گذراندن آخر هفته‌ای در بیرون شهر به بهانه یک جشنواره هنری آماده می‌شد که دستیارش پرونده میکونوس را روی میز دفتر کارش گذاشت. ورقی که به پرونده زد، چمدانی را که می‌بست در کمد اتاق کارش گذاشت و برای دیدار با بازماندگان به راه افتاد.
عزیزان، به پایان این قسمت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگاهی توانا به نشانی www.tavana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید.